بدک نیست، تقریبا 3 میلیارد سهم حق تقدم معامله شده و شاخص کل هم وزن هم که معمولا به نظر میرسه که سنجه مناسبتری نسبت به شاخص کل هست، رشد تقریبا 1200 واحدی رو به سر رسونده و نشون میده که کلیت بازار سرمایه روند متعادل مثبتی رو تا به الان از آن خودش کرده. در بازارهای رقیب یا بهتر بگیم سایر بازارها هم فعلا شرایط متعادله. دیروز هم اشاره کردیم که قدری ممکنه قیمت سکه و ارز پایین بیاد، این اتفاق افتاده.
من یواش یواش دارم بهت شک میکنم. اولا دیروز نبود، پیروز بود.
پیروز الان.
آره، بعدی دارم شک میکنم که شما این کانال های تلگرامی دست شما از شما کنترل میکنی.
نه به خود، چیزی دست ما نیست. آخه آقای توکلی، یه چیزی که باعث میشه ما مردم هیجان زده بشیم مثل سال 99 بیان تو بورس، اینه که فکر میکنیم همه چیز همیشه در حال رشده. ولی خب بالاخره هر چیزی حد و اندازه‌ای داره. قشنگ کاملا معلومه که این هیجانی که تو بازار ارز و سکه بود هیجان کاذبی هست.
آخه دوستانم دم میدادن هی اون زمان. بله. یعنی ما تو برنامه پایش بودیم، هی بهمون میگفتن کارشناسا رو بیارید باشون صحبت کنید. یه کارشناس آورده بودیم، اون موقع مثلا شاخص بورس مثلا رسیده بود به چه میدونم 2 میلیون. میگه آقای توکلی، یه خانمی بود، میگه بله. آقای توکلی، شاخص بورس 8 میلیون تا رو توی چند روز آینده، یعنی سر برنامه بود که مرغ پخته به قدقد اومد، یعنی در این حد. بعد ما تازه 6 ماه بعدش داشتیم یه جواب میدادیم که به خدا این کارشناسی گفته، ما نگفتیم، برید به خود این بنده خدا بگید چرا این حرفو زد.
منم این تجربه رو داشتم که تو اون ایام هر وقت میومدم سازمان میرفتم بازجویی میشدم قبل شما که گفتید بورس رو بخوام، ما نگفتیم.
آره، بعدم مردم بندگان خدا خیال میکنن مثلا ما اونجا خودمون مثلا بلد این ماجرا هستیم. نه، ما در یک حدی که یک مجری یک کارشناس بدونه میدونیم و خیال میکردن. بعد من میگم خودم با دوستان مشورت کردم، یه پولی داشتم گفتم برام سبد سهام گرفتن، کلا سبد گذاشتم اومدم بیرون. یعنی بله. اینکه آره دیگه نمیدونم سبد الان دست کیه، ولی خدا خیرش بده هر کی که هست، ان شاء الله اون خیرش رو ببینه، ما که ندیدیم. بله میفهمم.
حالا شاید بشینیم اینجوری نتیجه بگیریم از این بحث 2-3 دقیقه‌مون که بابا اقتصاد یه علمه، هر بازاری هم تخصص خودشو میخواد. الان یه کسی از من بپرسه آقا مثلا شما به رمز ارز ورود کردی؟ میگم من به رمز ارز تا الان تو عمرم ورود نکردم، ورودم نخواهم کرد. یه بازار مختصات خاص خودشو داره، تخصصی، کار من نیست. یه کسی مثلا بگه آقا مثلا تو فلان بازار آیا میری؟ من میگم آقا خیلی نری، در حد دنبال کردن خبرهاش. چرا؟ بازار سرمایه هم از اون جنس بازارهایی هستش که تخصص میخواد دیگه. یه دوستی ما داشت مثال جالبی میزد، میگفت یه کسی اومد پیش من گفت چه سهمی بخرم؟ من گفت، من بهش گفتم بهت میگم فلان سهمو بخر، ولی شرطش اینه که هر یه ساعت یه بار به من زنگ بزنی. گفت طرف به من گفت چرا یه ساعت یه بار؟ گفت آقا معلوم نیست یه ساعت دیگه از لحاظ سیاسی مثلا تو خاورمیانه چه اتفاقی میفته، قیمت نمیدونم طلا چقدر باشه، قیمت دلار چقدر باشه، هی تغییر پیدا میکنه، نوسان داره. میگفت طرف به من گفت نه آقا کار من نیست. گفت رفت دنبال کار زندگیش. البته که تو بازار سرمایه یکی از مزیت‌هایی که نسبت به سایر بازارها داریم این هستش که خب بالاخره ما صندوق های مختلف رو داریم، اهرم های مختلف رو داریم، روش های مختلف رو داریم برای سرمایه گذاری. یه کسی که سوادش رو نداره، ریسک پذیرم خیلی نیست، میتونه بره از صندوق های درآمد ثابت استفاده کنه. مزیتش نسبت به سیستم بانکی چیه؟ این هستش که روز شمار بهش سود میدن، سودش تضمین شده است. هر زمانی
بهش تو جهنمش پای اون در واقع صندوق.
دقیقاً میگم مزیتش هم نسبت به سیستم بانکی اینه که شما تو بانک باید یه ماه پولت بمونه که حتما بهش سود تعلق بگیره. اینجا روز شماره. یه کسی میگه نه من میخوام مثلا صندوق اهرمی بخرم. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنم شاخص بورس میخواد بره بالا، من میرم صندوق اهرمی رو میخرم. یه کسی میاد میگه من نه، میخوام به نظر من خودرویی ها رشد خوبی میکنن، میرم صندوق خودرویی میخرم. یه کسی میگه نه من میخوام فکر میکنم که مثلا مخلوطی از دارایی های یه صندوق از جمله سهام باشه، نمیدونم سپرده بانکی باشه، میرم صندوق مختلط رو میخرم. یه کسی میگه من فکر میکنم بازار طلا میره بالا، نه وقتشو دارم، نه حالشو دارم، نه ریسکشو بذارم تو جیبم کسی بره مثلا سرقتی اتفاق افتاده، میرم مثلا صندوق های طلا رو میخرم. یه کسی میگه آقا من دوست دارم برم تو سلا سرمایه گذاری کنم، ولی پولم انقدی نیست مثلا برم 10 تا سکه بخرم، میتونم 2 میلیون تومان طلا خریداری کنم، بازم میگیم برو از صندوق ها بخره. یعنی میخوام میگم که یه بخشی از کار این هستش که این بازار بازار تخصصیه. اصلا اقتصاد یه چیز تخصصیه تو کشور ما، با توجه به اینکه مؤلفه ها همیشه در نوسان
هستن. واقعا هم کسایی که دارن اقتصاد ما رو میچرخونن متخصصن. به نکته دقیقی اشاره کردید.
میخوام بگم اقتصاد تخصصه. حالا اونی که میچرخونه خوب میچرخونه، بلده بلدی سی مقوله دیگه هست.
همین که میچرخونه رو خوب اومدید. خب
خدمتتون عرض کرد که بنابراین همه بازارها یه تخصصی میخواد، کار هر کسی نیست تو همه بازارها بخواد سود کنه. این یه بحثه. ما یه رسانه این هستش که بالاخره سعی کنیم که از کارشناسان متخصص کار پس داده استفاده کنیم. از طرف دیگه مردم باید هر چیزی رو که میشنن قبول نکنن، که بالاخره 4 تا دونه تحلیل هم داشته باشن پیش خودشون. و به نظر من میرسه وقتی هم سرمایه گذاری میکنیم بعد نیست از سبدی از سرمایه های استفاده کنیم. ما تو بازار سرمایه میگیم سبدی از سهامی کل دارایی تو نرو یک سهم بخر، بلکه مثلا تقسیم بعد حالا سهم های مختلف یا آپشن های مختلف کن تو بازار سرمایه که اگر به هر دلیلی یکیش منفی شد دوتش منفی شد اون دو ستای باقی مونده بتونه تا حدودی تعادل رو در سبد به وجود بیاره.
خیلی متشکرم ازت.
ممنونم از شما.
امیدوارم که سلامت باشید و چرخ سبد هاتون بچرخه همش اگه سبد دارید.
انشالله روزگار همه خوش و آروم باشه.
الهیام الهیام قربون تو برم. مخلصم آیاجی.
ممنون. خدا,
خدا حافظ شما باشه.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب 10:36 دقیقه است، بریم سراغ خبرهایی که عناوینش رو با شما مرور کردیم آغاز برنامه. آقای نعیمی، از قیمت بلیت هواپیما که گفتن تا دو هفته دیگه افزایش پیدا میکنه شروع کنیم.
بله، بعد از حالا حرف و حدیث هایی که در رابطه با افزایش قیمت بلیت هواپیما شد و رفت و برگشت هایی که در این خصوص داشتیم، بالاخره رسیدیم به اینجا که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته پیشنهاد افزایش قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی مطرح شده و تا دو هفته آینده این افزایش اعمال خواهد شد. به هر حال حالا باید ببینیم که شورای رقابت اساسا ورود میکنه به قیمت بلیت هواپیما ها، چون من یادم است که یه زمانی راجع به این موضوع هم اظهار نظر میکردن، بعد حرف و حدیث پیش نیاد بگن آقا افزایش دادیم، بعد شورای رقابت بیاد اظهار نظر بکنه.
حالا مثلا مگه شورای رقابت در مورد خودرو ورود میکرد مگه کاری ازش برمی اومد؟
بله، خب این نکته هم هست، این هم باید دیده بشه. و اینکه خب به هر حال خب بله، اونورم چرخ هواپیمایی ها باید بچرخه دیگه، البته نه اونا بالشون باید بپره فکر میکنم.
آخه نه، ماجرا همینه دیگه بابا. آقای سازمان هواپیمایی کشوری، شما وقتی داری بنزین و مفت میدی به ایرلاین، به خط هواپیمایی، دیگه واسه چی میپذیری این که آقا میاد میگه من دارم ضرر میدم، من بلیتو باید گرونتر بفروشم؟ شما دارید بنزین لیتری 1 دلار و یه ذره رو بهش میدید لیتری 700 تومان. یه نفر بیاد توضیح بده تو رادیو تلویزیون چرا این کارو میکنید؟ خب اگه قرار گرون بکنن، هر دفعه تنت بدن مردم بلرزه بگید که آقا میخوام بلیتو گرون بکنن. از قبل گفتید جلسهشو میذاریم، پیروز رئیس انجمن آژانس‌های صنفی و آژانس‌های گردشگری یا رفیعی گفته بودن که موقتی بوده افزایش بلیت،
تبه نوروزی بوده،
تبه نوروزی بوده. بعد این تبه الان شد چیز دیگه، شد تا اون دیگه، یعنی قطعا باید انجام بشه دیگه. آقا سر کارمون حداقل نذارید یکی بیاد بگه چرا باید گرون بشه. این حتما که آخه لا لا بود هر سال ما منتظر باشیم یه چیز گرون بشه که درست نیست که. اینو خواهش میکنم بیاد یه نفر از آقایون توضیح بده چه اشکال داره. شما در واقع اونجا دارید به مردم خدمت میکنید دیگه، نشستید که به قول معروف یه کاری انجام بدید که فقط خودتون راضی باشید. خدا باید راضی باشه، مردم هم باید راضی باشن. بیاید بگید چرا باید گرون بشه. اینکه هی بگید ما اعلام بکنیم آقا گرون میشه، مردم هم بگن ای خدا اینم گرون شد، ای خدا اینم گرون شد. از اون برم که آخه زیرساخت نداریم، یعنی ما جاده مناسب، ناوگان ترابری بین شهری درست نداریم، قطارهامون صندلیاش همیشه پره، یه بلیت قطار میخوای بخری باید به 100 جا رجوع بکنی آیا بتونی بگیری آیا نتونی بگیری. حداقل اونا اگه درست بود میگفتن نداره، طرف مجبور که نیست که با هواپیما بره، مثلا با قطار میره، با اتوبوس بین شهری میره. اینا رو حداقل درست کنیم. خیلی خوب، دیگه یه خبر دیگه داشتیم مبنی بر خدمت شما عرض شود که بذارید این صفحه رو
کدومشو بگیم، هر کدوم شما بگید انتخاب کن بگو یکی.
این صدور اظهارنامه پیشفرض ماجراش
بله
چیه؟
بله، برای اولین بار اظهارنامه پیشفرض مالیاتی که مربوط به مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 است بر اساس داده‌های سازمان مودیان مالیاتی صادر شد. خب این اتفاق به ظاهر اتفاق خیلی خوبیه، روند رو تسریع میکنه، دیتا محور هست، یعنی بر اساس داده هایی که خود در واقع سامان مودیان داره این اتفاق میفته. ولی این پیشفرض بودنش ممکن است که جایی هم مشکل ایجاد بکنه برای کسی. به طور مثال شما تصور بفرمایید کاسب حلال خوری در مثلا در پاییز اوضاع خوبی داشته از نظر در واقع کسب و کار، خب رونقی داشته، مالیات بر ارزش افزوداش هم داده نوش جونمون که گرفت. و اتفاقی که میفته اینه که در زمستان اون شخص دچار مشکل میشه به هر دلیلی، و اگه قرار باشه بر اساس داده های قبلی باشه و اظهارنامه اینطوری برای صادر بشه، بعد دوباره این آقا تو اوج گرفتاری و اینها تازه باید بیاد بره و بگه آقا جون درخواست ویرایش بده. نمیدونم اصلا امکان ویرایش این اظهارنامه بعد وجود دارد یا ندارد، نگن پیش فرض این رقم تعیین شده، یعنی اینها نکاتی است که باید بهش پرداخته بشه.
خیلی خب، این خبره هم دوست دارم ببینیم چیه، عملکرد ناقص وزارت نفت در تحقق دولت الکترونیک. چون ما دیروز پیروز بود داشتیم صحبت می‌کردیم با دوستان وزارت نفت، دیگه قاطی کردم که دیروز بود یا پیروز بود. یکی آقا بعد اصلا فهمم من نگاه می‌کنین، خب بهم بگید دیروز بود یا پیروز بود. پیروز بود آره، که دوستمون میگفتن آقای سالاری نسب، آقای سالاری نسب آره، که آخرام سر ماجرا با هم به توافق نرسیدین، بعدم گله کرده بودن برای چی شما گفتید که آقای وزیر قبل از عید گفته. خب هر وقت که شما بگید گفته، مثلا در گوشی شما گفته، شما به ما گفتین، مثلا اینجوری. ولی خب چرا این موقع انجام شده؟ ایشون داشتن میگفتن، حالا فکر میکنم بی ارتباط نباشه با این خبری که الان میخوایم بهش بپردازیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که حالا موضوعی که از پریروز مونده بود، یک خبر دیگری داریم که خیلی بهش مربوط تر هست، ولی اجازه بدید که چون این خبر رو عنوانش رو گفتید بگم که اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشون میده که با وجود الزامی شدن خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال 1401 تا الان، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خودش عمل نکرده، یعنی هنوز نتونسته صدور مجوز رو در این حوزه از این طریق این درگاه انجام بشه. من این رو میخوام ربطش بدم به راهبردی که برای امسال تعیین شده، جهش تولید با مشارکت مردم. یکی از الزاماتی که کمک میکنه به مشارکت مردم که قید هست برای رسیدن به جهش تولید، آسانسازی صدور مجوزاست. آقا قرار بر این بود که این اتفاق بیفته، از سال 1401 قرار بود این اتفاق بیفته، دیگه امسال آوردنش در راهبرد سال که دیگه الزامش بکنن. وقتی میگیم که مشارکت مردم باید تحقق بیفته، یعنی قوانین زاد باید حذف بشه، مجوزها باید راحت داده بشه، شفافیت در کسب و کارها ایجاد بشه و خیلی بحث‌های دیگه. اگه قرار باشه که اینطوری نباشه و این شروط رعایت نشه، قطعا ما مشارکت مردم رو هم نخواهیم داشت. آره، همین ابتدای سال بگیم که آخر سال بعد کسی نیاد همینا رو به عنوان دلیل عدم تحقق به خودمون بر رسانه پس بدیم.
این درگاه در واقع مجوزها در دوره دولت قبل، یک آقای اونجا بودن، آقای فیروزی، خیلی خوب کار میکردن، همه وزرا سر خط بودن، باشون شدیداً همکاری میکردن، چون اگه همکاری نمیکردن وزیر اقتصاد آقای دشپسند بود، موقع پشت ماجرا وای میستاد و شدیداً پیگیری میکردن، خیلی اتفاقای خوبی افتاده بود. بعد در دولت جدید اون دوستان همه رفتن، دوستان جدید دیگری آمدن که دارن تلاش میکنن، ولی ظاهراً به اون نقطه مطلوبه نرسیدن که یکیش میشه این یه مشتی از نمونه خروار میشه همین داستان وزارت محترم نفت. از قضا حالا این خبر بعدیمونم بی ربط نیست با عمل کرده وزارت نفت، اختلال در دفاتر ناجا رو عامل تأخیر صدور کارت سوخت اعلام کردن. ظاهراً یه تأخیر 48 ساعتی از سیستم دچار مشکله.
بله، البته الان بحث صدور کارت سوختم هست. ببینید، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آقای سالاری نسب گفتن مشکل ایجاد شده برای صدور کارت از جانب ناجاست و به محض رفع اون کارت‌های سوخت صادر میشه. وقتی که الزام میارن حالا وزیر محترم، چه قبل از عید چه بعد از عید و چه بر مبنای تعیین تکلیف قانونگذار، چه غیر از اون که
آقا از بعد از عید فطر، یعنی پس
قرار هست که دیگه جای کارت سوخته در واقع فقط هم شخصی باشه، خب باید قبلش بررسی بشه که آیا همه کارت سوخته موقعه صادر شده به دستشون رسیده یا نه. این نکته است که دیگه فکر میکنم که به عقل هر کسی هم میرسه.
ولی من و شما حرف بی ربط زیاد میزنیم. عرض به حضورتون که چی بگم، ما هرچی بگیم یه در واقع انتقادی به همچه، چرا اینو گفتین، چرا اینجوری گفتین، چرا چی بگیم دیگه، آقا اینو درستش کنید باشه. بعد از عید فطر فقط با کارت سوخت در واقع به مردم، با کارت سوخت خودشون بهشون بنزین بدید. خیلی خب، این ساعت کار ادارات هم بگیم خانم حسین علی، اجازه هست یه کوچولو اشاره بکنیم دیگه نمونه.
بله، سخنگوی صنعت برق گفته بر اساس مصوبه هیئت وزیران و با هدف مدیریت مصرف برق، ساعت کار ادارات از 15 خرداد تا 15 شهریور در همین بازه تغییر خواهد کرد. احتمالاً همون 6 صبح همه باید بیایم سر کار.
6 صبح تا بسنون، به 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 به، دیگه ما رمزون هم نیست اون موقع، حداقل هندوونه میشه خورد در طول روز. خیلی خب، بریم یه گزارش بشنویم ببینیم چه خبر.
از قیمت خودرو تو این روزها یعنی آخرین دهه فروردین 1403 خبر دارید؟
تا حدودی ایرانی معمولا زیر 1 میلیارده به صورت اقساطی قابل خرید و فروشه. شاسی بلندا دیگه رنجش 1 میلیارد تا تقریبا 1.5 تا 2 میلیارد دیگه بیشتر نمیشه. اونم به صورت اقساطیه دیگه، به صورت نقد فکر نکنم کسی دیگه خودرو بخره. خودرو
چی پیش بینی میکنین در مورد خودرو؟
ایران خودرو سازاش اصلا موفق نیستن نسبت به جهانی. گرون ترم بشه باز چون نقدینگی روش نمیریزن مردم، مجبور میشه عدم قسطی 36 ماهی 48 ماهی اینجوری مگه بتونم؟ قدرتی نداره لحاظ خودروی.
نمیدونم آقا، من خودم به اون یک گرون بشه نخریدم، گرفتم واسه اینکه لازم داشتم. تا حالا تو فکر این که بفروشم چون گرون شده یا یکی دیگه بگیرم نه، اصلا تا فکرشم نکردم.
حدستون چیه؟
فکر کنم گرون شده باشه، چون وقتی دلار سکه بره بالا طبیعتا ماشینم با اونه میره بالا دیگه، قیمت کارخونه پایین تر از بازاره.
نه یه دوره که اوضاع خیلی خوب بود، یعنی هر جا شما خودرو رو می‌خواستی بگیری برابر بود با همون قیمت که نمایندگی می‌کرد.
چند سال پیش بود؟
اوضاع چطوره؟
اوضاع مردم از لحاظ مالی که فکر نمی‌کنم زیاد مساعد بشه.
الان از قیمت خودرو اطلاع دارید؟ خودرو خودتون
تقریبا
چند بوده؟ چند؟
پژو 207 قیمت مثلا کارخونه 400 اینا بوده، الان تو بازار آزاد فکر کنم 700 800، 207 معمولی.
اوضاع رو چطور پیش بینی می‌کنین به ویژه در مورد خودرو؟ فکر می‌کنین امسال نقدینگی ها بره به سمت خودرو برای سرمایه گذاری؟
نظر من اینه که برعکس این اتفاق میفته، یعنی بیشتر مردم میرن سمت بورس امسال. البته نمیدونم تا چه حد درست باشه.
فکر میکنین یکسان بشه قیمت خودروهایی که در کارخانه تولید میشه با خودرویی که میتونیم از بیرون بخریم؟
اصلا
100% گرونتر میشه، چون تا 15-16 سال پیش یه مقدار اوضاع آروم بود، اما تو این 15 ساله دیگه از اون زمانی که یه دفعه دلار از 800 رفت رو 3-4 هزار دیگه اصلا افت نداشته، همیشه رفته بالا.
خیلی اخبار نگاه نمی‌کنم.
در خرید که می‌کنید؟
نه خیلی نگاه نمی‌کنم، فقط کارت می‌کشم.
بابا خیلی وضعیت خوبه، خوش به حالت.
میگه زندگی برات راحت بگیری.
خب آخه مثلا از خبر نداری؟
نه واقعا نمی‌دونم.
دلار، سکه.
اصلا واقعا نمی‌دونم.
آقا اسم شما رو باید گذاشت، من ازت
خوشبخت. مرسی، ممنون، متشکرم.
متشکرم از آقای دانشور و گزارشی که تهیه کرده بودن، گزارشگر خوب، همکار کار بلدن. عرض به حضورتون که وضعیت بازار خودرو که بر کسی پوشیده نیست، از خدا چه پنهون، از خدا که پنهون، از شما چه پنهون. خیلی اوضاع بازار خودرو عجیب و قراش میشه به قول قدیمی ها، ولی خب حالا ببینیم که کارشناسان نظرشون چی. آقای معتمنی، عضو کمیسیون تخصصی مشاورین خودرو اتاق اصناف ایران، درود بر شما آقای معتمنی. آقای معتمنی ارتباط برقرار هست یا نیست؟ میدونم که ایشون سر یک مراسم در واقع تدفین بودند، حالا به هر حال محبت کردند و پذیرفتن که صحبت کنن. الان دوستان دوباره تلاش میکنن تا ارتباط رو برقرار بکنن. وضعیت بازار خودرو رو چگونه میبینی آقای نعیمی؟
عرض کنم خدمت شما، راجع به بازار خودرو خیلی آقای توکلی حرف زدیم، یک سالی هست که حداقل داریم میگیم
زبونمون چلگیز شده دیگه.
واقعا اگه بخوام مرور بکنم خیلی نکته کنکوریاشو اگه بخوام بگم، این است که بیام تکلیفمون رو با خودرو مشخص کنیم که خودرو کالای سرمایه است یا کالای مصرفی. مسئولین که میگن مصرفی است قطعا مصرفی، ولی عملکردشون چیز دیگری نشون میده، گویا بعدشون نمیاد که کالای سرمایه‌ای باشه. چون ما کالای مصرفی مثلا سیب زمینی به محض اینکه به هر دلیلی در کشور کمبودش ایجاد میشه،
واردات آزاد میکنن،
سری واردات آزاد میکنن، تو یه هفته یا دو هفته قشنگ بازار دوباره متعادل میشه.
یعنی اگه به چشم سیب زمینی هم بهش نگاه کنن حل میشه.
دقیقاً، حتی اگر به چشم سیب زمینی بهش نگاه کنن. چه جوریه که خودرو اینقدر داره نوسان روش ایجاد میشه و ما وقتی پای صحبت فعالای اقتصادی میشینیم تو هر صنفی، تو هر رده، از تولید کنندش گرفته تا در واقع کسی که در واقع وسط واسطه گری میکنه، اینه که من میخوام بازار اقتصادی برای من پیش بینی پذیر باشه، یعنی من بدونم روند اقتصاد چجوریه، گویا تعمدی وجود داره که این پیش بینی پذیری رو از بازار خود رو بگیرند. حالا گویا ارتباط برقرار هم هست.
بله، متشکرم از آقای معتمنی، درود بر شما.
ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و پیشاپیش عید فطر تبریک عرض می‌کنم.
بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله. اوضاع چگونه است تو بازار خودرو آقای معتمنی؟
نسبت به 26 اسفند ماه اکثر خودروها چه مونتاژی چه داخل چه واردات بین 4 تا 6 درصد افزایش قیمت داشته.
نسبت به 26 اسفند که تازه اون موقع میگن پیک قیمت تو اسفند ماست.
اینم برمیگرده به شوکای به حساب سیاسی که تو فضای اقتصادی وارد شد. در هر صورت کشور ما خودرو یک کالای سرمایه کوچکترین به حساب صحبت منفی مثبت تاثیرش رو میذاره.
پس شما قبول دارید که خودرو کالای سرمایه است؟
بله بله، به خاطر اینکه در سالهای گذشته، در 5 سال گذشته ما 50 درصد کمتر از نیاز بازار خودرو تولید و روانه بازار کردیم. این تعداد خودرویی که الان تولید میشه و وارد میشه جوابگوی نیاز بازار نیست.
آخه این خودروسازهای دوقلوی جاده مخصوص که مدعی ان که آقا حل، ما میتوانیم نیاز رو برطرف بکنیم، هر از چنگایی هم که از هر کدومشون یه فیلمی تو فضای مجازی در میاد که تو در فلان پارکینگ یا در محیط کارخونهشون چند ده هزار تا چند صد هزار تا از این ماشینای آماده تحویل رو خوابوندن و قطر چکانی عرضه میکنن، ما اونو ببینیم، اینو بپذیریم. چیه داستان؟ باگش کجاست؟ ایرادش کجاست؟
آمارا، اینا آمارا در 12 ماه گذشته قرار بود پارسال آمار اعلام کرده بودن 1,200,000 تا 250,000 تا خودرو تولید کنن، در حالی که آمارا نشون میده نزدیک 900,000 تا دو تا خودروساز بزرگ اگر آمار درست باشه خودرو تولید کرده.
تازه اگه درست باشه.
بس این جوابگوی بازار نیست. و در سالی قرار بود 3 ماه اول سال گذشته 100,000 خودرو وارداتی به حساب از گمرک ترخیص بشه که حدود آمار گمرک حدود 11,000 خودرو تا حالا اصدار از گمرک ترخیص شده که تعداد روانه بازار شده 7,000 تا، پس خیلی محدود بوده.
الان
جوابگوی نیاز نیست.
الان برنامه داره وزارت سمت برای ماجرای خودرو؟
در هر صورت ستاد تنظیم بازار باید این نیاز کالایی بازار رو تامین کنه، در هر صورت بررسی کنه نیاز بازار در سال چقدر خودرو رو اونا تامین کنه. اگر تامین نکنه این فاصله قیمتی رو خواهیم داشت. ما الان میبینیم خودروهای داخلی بین 50% تا 100% اختلاف قیمت بین کارخونه و بازار است. اینا برمیگرده به خاطر اینکه ما نتونستیم اون نیاز بازار تامین کنیم. یه نیاز بازار تامین شد، امروز دینا 1,220,000 دست مشتری نمیرسید، همون 590-600 چه قیمت شرکتشه فوقش با 10% یا 5% بالا دست مشتری میرسید، نه 90% بالا.
نمیدونم هرچی من با دوستان کارشناس صحبت میکنم فهوای سخنانشون رو میچینم کنار هم، یه پازلی شکل میگیره که این پازل قیافه قشنگی نداره و به من این پیام رو در واقع میده که انگار که یک قصدی هست که همینجوری بمونه. شما هم اگه این پازل رو تا حالا باش کار کرده باشید به همین نتیجه رسیدید آقای معتمنی؟
بله، در هر صورت عرض کردم هر بازار یه نیاز کالایی داره، خب این نیاز باید تامین بشه. اگر تامین بشه هیچ موقع این اختلافی که تو بازار میبینین پیش نمی اومد، هیچ موقع کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای نمیشد. الان وقتی ثبت نام خودرویی رو تامانه میذاره هزاران نفر به حساب میخوان ثبت نام کنن، اینا واسه استفاده شخصی نیست، این به خاطر فاصله قیمتی که مردم هجوم میارن. اگر فاصله قیمتی 5% 10% بود این اتفاق میافتاد؟ نمیافتاد. شما قبل از برگردین قبل از سال 97، قبل از شهریور 97 ما فاصله قیمتی اکثر خودرو بین 5-3% 6% 7% بود، دیگه 100% نبود.
یه زمانی بود در زمان دولت قبل خاطرمه که کارخونه ها به جایی رسیده بودن که خواهش میکردن مردم ماشیناشون رو بخرن نمیخریدن، که بعدم یه کمپین، حالا درست نادرست شما اینجا اصلا نظر نمیدیم، نخریدن خود روی نمیدونم فلان شکل گرفت که بعد یادم اون موقع آقای وزیر تهدید کرد و ال کرد و بلکه زمان نعمت زاده بود، درست بود؟
نوبخت هم ورود کردن، یک بسته تشویقی دادند و
آره.
از این طریق مشکل رفع رجوع شد اون موقع. بعد یادم
یعنی ما همون وضعیت رو الان تبدیل کردیم به جایی که به قول شما تا یک در واقع ثبت نامی آغاز میشه، پیش ثبت نامی آغاز میشه، معمولا در عرض یکی دو دقیقه سولد اوت میشه.
در حقیقت این تقاضای کاذبی که تو بازار است به خاطر فاصله قیمتیه. همین که
آخه آقای معتمنی اون تقاضای کاذبرم آخه اون فروش هم که باز میشه مردم موفق نمیشن ثبت نام کنن، یه عده خاص میتونن ثبت نام
کنن. در هر صورت هر جا دو نرخی باشه پشتش یه مسائلی
هست.
ما برگردیم در عقب تر عرض کنم همین سال 96 یا 95 فرقی دنا اتومات میبخشین در اتوماتیک 49 تومن فکر کنم شرکت فاکتور میکرد، ماها این ماشین 1,500,000 تومان زیر قیمت شرکت فروخته میشد، یا همون موقع که شرکت 30,500,000 پژو 405 رو فاکتور میکرد ماها 29,500 فاکتور میشد.
یا پرایز این قیمت مال
96 بود، سال 95
96 واقعا یه لحظه سیارم مثل اصحاب کهف.
بله سال ببین شهریور 97 این بر ما که سال 96 آمار تولید نگاه کنیم 1,550,000 خودرو تولید کردیم، در حالی که 300,000 تن خودروهای وارداتی اون موقع وارد و ترخیص میشه دست مشتری میرسه،
بازار اشباع بوده، قیمت درست بوده.
ما بعد از سال 97 در 5 سال گذشته عرض کردم 50% کمتر از نیاز بازار خودرو تولید و روانه بازار شده، یعنی این تولید این عرضه جوابگوی نیاز بازار نبود. هر جا عرضه کم باشه، هر کالای عرضه کم باشه اون کالا ارزش پیدا میکنه. واسطه گری تقاضای کاذب زمان اتفاق میفته که این کالا دو بازار ارزش کمه.
آقای معتمنی از اون ور قطع سازا هم شاکی هن از خودروسازا، میگن خودروسازای دو قلوی جاده مخصوص پول ما رو نمیدن، هر کدومشون میگن ما چند ده هزار میلیارد تومان طلب داریم از اینا، اونا هم ظاهرا دارن راست میگن.
در هر صورت شما اومدی قطعه با این قطعه ای که اینا تولید میکنن، من انتقادم از اونا هم دارم. این قطعه ای که تولید میکنن سر 3,000-4,000 کیلومتر مصرف کننده دوباره باید برگرده شرکت های مجاز قطعه،
یعنی اونم داره کیفیتش میزنه.
بله ما الان متاسفانه تنها عرضه نیست که
آخه اونا در جواب این ماجرا میگن که اینا مال ما نیست، میگن اینا چینیایی که وارد میکنن میبندن رو خود را، میگن از ما نخریده.
خب در هر صورت چرا نظارت نباید این باها اینا مصرف کننده میپردازه، مصرف کننده واسه برای خرید خودرو یا واسه تعمیر خودرو چرا باید هزینه زیاد متقبل بشه؟ اینا رو باید در هر صورت بررسی کنم. واقعا
مصرف کننده بی‌نوا
اذیت میشه.
به قول من و شما بناوا مصرف کننده. آقا متشکرم، دست شما درد نکنه.
ممنون،
ارادتمندم آقای معتمنی، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. قربون شما. صحبت کردم آقای معتمنی، عضو کمیسیون تخصصی مشاورین خودرو در اتاق اصناف ایران. تقریبا دو دقیقه فرصت داریم با ما بمونید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خیلی خوب، آقای نعیمی میگم که چطور بود گفتگو، میگه که پای درد دل هم دیگه نشستیم. راست هم میگه اگه کسی از مسئولین دوست داره پاسخ بده مخلصی، ما اصلا به جای 40 دقیقه برنامه ما 400 دقیقه برنامه میریم. دوستان وزارت سمت در حوزه صنایع خودرو و چه میدونم این دوستانی که به هر حال مرتبط هستند با ماجرا، اگر افتخار بدید پاسخ بدید خوشحال میشیم که چه پلنی چه برنامه‌ای وجود دارد برای در واقع حل این وضعیت عجیب در بازار خودرو. البته خب میتونید از کسانی هم که دارن بازار ارز و طلا رو کنترل میکنن هم کمک بگیرید، چون اونا خیلی موفق بودن، میتونن احتمالاً در زمین خودرو هم به شما مشاوره بدن دیگه، تجربهشون خوب بوده دیگه، تونستن کنترل کنن، حتما این بازار رو هم میتوانند به شما کمک کنن که زودتر مشکل رو برطرف بکنیم. یه خبر آخرم بخونیم. این نمیرسی این فروش بلیت قطارهای اردیبهشت چیه ماجراش؟
بله دیگه، خب اعلام شد که از الان، چون تا الان طرح در واقع فروش نوروزی اینها بوده، گفته بودن تا آخر فروردین فروش بلیت قطارهای مسافری بین شهری برای باز زمانی اول تا 31 اردیبهشت روز سه‌شنبه 21 فروردین آغاز میشه.
خیلی خب،
یعنی بلیت خریدی
نه خریدی دیگه، همینه که هست، فردا همین هم نیست. پیامک ها نخوندیم به خاطر اینکه اصلا سیستممون قطع بود. عذرخواهی میکنم ازتون. قربونتون، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رصد هلال ماه شوال با